dumb.
So. پونزده نوی 93 اصول اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. آیا اون فصل دیگری رو منعقد میکنم تحت این عنوان که آیا جایز است که عامی که در کتاب مجید وارد شده است به خبر واحد تخصیص داده بشود؟ عامی در قرآن کریم آمده است، احل الله البیع. آیا این احل الله البیع را
سلام
میشد با خبر واحد تخصیص زد؟ مراد از خبر واحد اینجا خبر واحدی است که محفوف بالقرینه القطعیه نباشد، و الا واضح است که عام کتابی را میتوان تخصیص زد به خود کتاب، یعنی یه آیه ای را تخصیص زد به آیه دیگری، و همچنین میتوان عام کتابی رو تخصیص زد به خبر متواتر، هاکذا عام کتابی رو میشد تخصیص زد به خبر واحدی که محفوف است بالقرینه القطعیه. تا اینجاش اشکالی ندارد و اتفاقی است. پس عام کتابی به خود کتاب تخصیص میخورد، به خبر متواتر تخصیص میخورد، به خبر واحد محفوف بالقرینه القطعیه، یعنی خبر واحدی که شما علم دارید این قطعی است، یه قرینه ای درش هست که میدونید صادر شده از بفرمایید معصوم علیه السلام، به اینم میشد تخصیص داد. کلام در این است که آیا عام کتابی را میتوان به خبر واحدی که محفوف بالقرینه القطعیه نیست میشد به این تخصیص زد یا نه؟ آقای آخون میفرماند بله میشد، میشد عام کتابی را تخصیص زد، و دو تا دلیل اقامه میکنه. دلیل اول میفرماند سیره اصحاب بر همین است، سیره اصحاب بر عمل به اخبار آحاد است در مقابل عمومات کتاب، و این سیره اصحاب سیره است که مستمر است، از متصل میشد به زمان معصومین علیهم السلام، و سیره اصحاب وقتی که متصل به زمان معصوم شد و ائمه معصومین علیهم السلام ردعی از اون نکردن، بنابراین این سیره حجیت پیدا میکند. این دلیل اول آقای آخوند ادعای سیره اصحاب رو میکند بر این عمل. دلیل دوم میفرماید که اگر بنا باشد که خبر واحد غیر محفوف بالقرینه نتواند عموم کتاب رو تخصیص بزند، لازم میاد که اصلا ادله حجیت خبر واحد لغو بشود، به جهت این که شما هر خبر واحدی داشته باشید با یه جایی از عمومات کتاب چه دارد؟ معارضه دارد، و در نتیجه شما خبر واحدی که منافی با عموم کتاب نباشد نمیگم نداریم، اما کم دارید، و در نتیجه اگر بنا باشد به این اخبار آحادی که مخالف عمومات کتاب باش هست عمل نکنیم، عملا لازم میاد القا با غیر القاء حجیت خبر واحد، یعنی بیش از بسیاری از اخبار آحاد شما را دیگه باید ازش صرف نظر کنید و خود این قرینه می شود بر اینکه مانعی ندارد. عام کتابی قابل تخصیص است با خبر واحدی که بفرمایید محفوف بالقرینه نباشد. این دو تا دلیل آقای آخونده، دو تا دلیل متینه قابل پذیرفتنه. بله دیگه، بله، حجیت اخبار آحاد را تو فصل زنون بحث میکنه. بله، حجیتش که ثابت شد، بعد اینکه حجیت ثابت شد حالا یه خبر واحد، اما با یه عام کتابی در معارضه هست. تخصیص میشد زد عام کتاب رو به این خبر واحد، میفرمایند بله. این دوتا دلیل رو اقامه کرد. بعد میفرمان و اما ادله عدم جواز، اونایی که میگن جایز نیست که عام کتابی به خبر واحدی که غیر محفوف بالقرینه القطعی است جایز نیست که تخصیص بخورن، اونا هم چهار تا دلیل اقامه کرده. آقای آخون این چهار دلیل رو یکی یکی ذکر میکند و رد میکند. دلیل اول همون دلیل مشهوری است که در کتب قدما هم هست. میگن عام کتابی قطعی الصدور است، خبر ظنی الصدور است، ظنی السند است، ظنی الصدور است. بنابراین قطعی الصدور با ظنی الصدور با هم قابل چه نیست؟ معارضه نیست. اونی که قطعی الصدور است او مقدم است. این دلیل اول. آیا خون رد میکند، میفرماید که چه بله همین جور است، عام کتابی قطعی الصدور است، روایت ظنی و سند است و در نتیجه ظنی و صدور. اما این موجب نمی شود که شما نتوانید که تصرف در دلالت ظنی بکنید. می فرماید از او طرف دلالت کتاب ظنی و دلالت است، و اما دلالت بفرمایید که روایت شما قطعی و دلالت هست.
اینه ما فرقش نفهمده، چرا راجب آیات میگن ظنی و دلالت، خبر وارده میگن قطعی و دلالت، از کجا خب هر دو تشکیل؟
به خاطر اینکه اخبار آحاد دلالتش بفرمایید که روشنه، لکن قرآن کریم حمال ذو وجوه هست، حتما معنیش اینه که شما کردید، خب معانی دیگرم براش شده و در نتیجه دلالتش رو ظنی میگیرن. اما روایت نه دیگه، ظنی نیست. خیلی خوب، ایشون میفرماد این مانعی ندارد که حالا شما در دلالت ظنی قرآن تصرف بکنید، و الا اگر این تصرف در دلالت ظنی انجام نشود، شما ببینید صدور قرآن قطعی است اما دلالتش که قطعی نیست که، و ما در صدورش تصرف نمی کنیم، ما در دلالتش تصرف میکنیم و دلالتش ظنی است. بنابراین این دلالت ظنیه خبر واحد در این دلالت ظنیه تصرف میکنه و اون رو تخصیص میزنه. و اگر شما گفتید که نه، ظنی و سند نمیتواند قطعی و صدور را، یعنی ظنی و صدور نمیتوند قطعی و صدور رو تخصیص بزند، و وقت به خبر متواتر هم نمیتونید تخصیص بزنید. توجه میکنید؟ چرا؟ چون خبر متواتر هم ولو این که تواتر اینا عادتاً بر کذب نمی شود، عادتاً توجه میکنید، اما فرض بفرمایید اگر علا غیر عادت همه تواتره بر کذب کرده باشه، احتمالش هست یا نیست؟ احتمال هست. صرف وجود احتمال، پس وقتی یه احتمال خلاف وجود دارد، بنابراین خبر متواترم ظنی و صدور است. در خبر متواتر چرا دیگه؟
متواتر میگه یه طور باشه که استعمال برکت بشه مهار بشه.
نشد. عادتا تواتر اینها بر کذب مستحیل است. عادتا، نه عقلا. استحاله عقلیه نیست. اگر استحاله عقلیه بود فرمایش شما صحیح. استحالهش عادت است. غالبا. وقتی شما میگون غالبا، عادتا، خب غالبا وقتی شد یعنی یه غیر غالب هم هست. یعنی میشد شما یه تواتری داشته باشید که اینا همه تواتر بر کذب کرده باشه. نشستن دور هم یه دروغیا بله مهیا کردن و گفتن همه با همین دروغا میگن. خیلی خوب. خب این میشد تواتر بر کذب. لکن در تواتر عادتا این تواتر بر کذب نیست. بنابراین وقتی عادتا نیست این خبر رو از ظنی و صدور بودن خارج نمی کند. خبر بازم ظنی و صدور. چجوری همه آقایون میگن به خبر متواتر میشد عام کتابی رو تخصیص داد؟ بفرمایید. از وقتی به خبر متواتر میشد تخصیص داد، خبر متواتر هم ظنی و صدور است، به همون بیان به خبر واحد محفوف بالقرین هم میشد تخصیص داد، حال کونهی که ظنی و صدور است، به خبر واحد غیر محفوف بالقرین هم میشد تخصیص داد، بازم اونم ظنی و صدور است. اینا همه ظنی و صدور است اما میشد باش عام کتابی رو تخصیص داد. چرا؟ چون لحاظ صدور نمیشد تو تخصیص. در تخصیص لحاظ دلالت میشد و لحاظ دلالت که شد، دلالت مخصص به گونه ایست که عام را چه میکنه؟ تخصیص میزنه. این بفرمایید جوابش اول آقای آخوند. سرش حالا میفرماید نه نه جواب حلی میدن، الان توضیح میدن. سرش رو آقای آخوند اینجور بیان میکنه، میفرماید معارضه بین اصالت العموم. شما نمیگون عام کتابی است؟ خیلی عام کتابی یه اصالت العموم دارد، اصل اینه که این عام دست نخورده. و دلیل حجیت خبر، میفرماد بین این دوتا، معارضه بین اصالت العموم و دلیل حجیت خبر میفتد. خیلی خوب. از این دوتا کدوم رو اخذ کنیم؟ بگم عام کتابی حجت است یا دلیل حجیت خبر حجت است؟ چون اگر دلیل حجیت خبر رو بگیرید باید عام را تخصیصش بزنید، عام کتابی. معارضه بین این دوتا میفته و چون خبر به دلالتش و سندش صلاحیت تصرف در اصالت العموم را دارد، این خبر میتوند که اصالت العموم را تخصیص بزند، هم به دلالت هم سندش، چون سند که معتبره، دلالتش هم که واضحه. خیلی خوب. چجوری اصالت العموم را میتواند که تصرف درش بکند؟ حالا شما بگون حکومت دارد بر اصالت العموم یا ورود دارد بر اصالت العموم؟ حکومت مال جایی است که دلیل حاکم دلیل محکوم را درش تصرف میکند یا توسعش میدهد یا زیغش میکند. و بفرمایید ورود جایی است که دلیل وارد دلیل مورود را اصلا از بین میبرد، دیگه موضوع برطرف میشه. آقای آخوند میفرماد خبر خبر واحد با دلالتش و سندش تصرف در اصالت العموم میکند. چرا آقای آخوند؟ چون حکومت دارد یا ورود دارد بر اصالت العموم، به خاطر اینکه رافع موضوع اصالت العموم است تعبدن. وقتی خبر آمد موضوع اصالت العموم دیگه برداشته میشه، و لذا اگر ما یقین داشته باشیم به مضمون خبر، موضوع اصالت العموم نه تعبدن تکوینن برداشته میشه. این در جایی است که به مضمون خبر یقین داشته باشیم. حالا یقین نداریم، تعبدن برداشته میشد موضوع اصالت العموم، و در نتیجه خبر مقدم بر عام میشود. خب شما نگم که چرا آمدی گفتی که خبر حاکم بر اصالت العموم است؟ بیا عکسش بکن، بگو اصالت العموم حاکم بر خبر است. این صحیح نیست. چرا؟ به خاطری که اصالت العموم صلاحیت ندارد برای تصرف در اصالت الحجیت خبر واحد. اصالت العموم نمیتوند حجیت خبر واحد رو درش تصرف کند. چرا؟ به خاطری که موضوع حجیت خبر واحد رو اصالت العموم نمیتوند بردارد. بنابراین اصالت العموم نظری به حجیت اخبار آحاد و ادله حجیت اخبار آحاد ندارد، اما حجیت اخبار آحاد او نظر دارد به اصالت العموم. اگر حجیت اخبار آحاد تمام بشود، این اصالت العموم را شما باید درش تصرف کنید. چرا باید تصرف کنید؟ چون دلیل حجیت خبر واحد یا حاکم است یا ورود دارد بر چی؟ بفرمایید، بر اصالت العموم.
چه بفرمان نظر برد؟ یعنی همون وقت که امام الاسلام تصمیم فرمان نظر برد که اون موتو تخصیص بدینه؟
اگر که این نظر نباشد، به شما عرض که فرمود آقای آخوند، که آقای آخوند فرمود اگر شما قبول نکنید که اخبار آحاد مخصص عام کتابی است، عمده اخبار آحاد از حجیت می افتد و دیگه تش برای خبر واحد مصداقی باقی نمی‌ماند که حجت داشته باشه. بنابراین وقتی امام میاد و اخبار آحاد رو حجت می کند، این دلیل حجیت به اون اصالت العموم نظر دارد. یعنی اگر اصالت العمومی بود و این خبر واحد با او تنافی داشت، این خبر واحد بر اون اصالت العموم مقدم می شود. بنابراین ادله حجیت اخبار آحاد بر اصالت العموم حکومت دارد، یعنی دلیل اصالت العموم رو کوچک می کند، یا این که بفرمایید ورود دارد، یعنی اصلا موضوع اصالت العموم رو بعد از این که اون حجت شد از بین میبره.
ببینید
دلیل رو داریم میگم، دلیل اصالت، دلیل حجیت اخبار آحاد بر اصالت العموم، یعنی شما اصالت العموم دونجا، اصالت العموم کجاست؟ جایی که شما میگون این عموم وارد شده، ما باید بر این عموم تحفظ کنیم، یعنی عموم نشکنه. خیلی خوب، این میشه اصالت العموم. یعنی اصل این است که این عموم ما الی ابد الاباد باقی است، هر چه مخالف این اصالت العموم باشد بذارش کنار. خیلی خوب، او دلیل حجیت خبر واحد میگه نه، این اصالت العموم شما نباید که تا آخر عموم باقی باشه، این عموم شما میتونه تخصیص بخوره. توجه میکنید؟
ورودش
ورودش هم همین خود عموم. ببینید اصالت العموم شکسته میشه، نه اینکه موضوعی دیگه برای اون آیه اصلا باقی نمونه. نه، یه وقت میبینید موضوع هم باقی است، اما اصالت العموم، عموم از بین میرد با ورود مخصص. بله تمام. تخصیص حکومت، ورود، تخصیص، تخصص، اینا چهار تا چیز. آقای آخوند نه آقا جناب، ببینید آقای آخوند نمیگد که خبر واحد حاکمه بر اصالت العمومه، بر آیه قرآنه. نه، خبر واحدی که غیر محفوف بالقرینه القطعیه است مخصص آیه است، اما دلیل حجیت اخبار آحاد حاکم است یا ورود دارد بر اصالت العموم، اینا میگن. و الا نسبت بین خبر و خود آیه تخصیص، خبر مخصص آیه میشه، اما دلیل حجیت خبر حاکم است میفرماد، یا ورود دارد بر چی؟ بر اصالت العموم.
باید آقا حکومتش رو میفهمید، اما ورودش
رو یا ورود موضوع میبره. یعنی بعد این که مخصص خبره در خبر واحد ثابت شد، دیگه اصالت العموم شما جاری نمیشه. دلیل دومی که آقای آخوند میفرماید، دلیل دوم اونایی که قائلند که نه جایز نیست تخصیص عام کتابی به خبر واحد، دلیل دومشون چیه؟ دلیل دومشون این است که آنچه که دلالت میکند بر حجیت اخبار آحاد اجماع است. دلیل حجیت اخبار آحاد اجماع و قدر متیقن از اجماع آن جایی است که عام کتابی بر خلافش نباشد. بنابراین اگر خبر واحدی با عام کتابی معارض شد، دیگه دلیل اجماعی که بر حجیتش است اجماع اونجا وجود نداره. بنابراین عام خبر واحدی که مخالف عام با کتاب، عام کتابی باشد، حجیت نداره. بعد این دلیل دوم رو آقای آخوند نقد میکنه، میگه چه آقای سعادت؟ میگد که آقای آخوند میفرماد کی گفت است که دلیل حجیت اخبار منحصر به اجماع است؟ اجماع یکی از ادله حجیت اخبار آحاد است. دلیل حجیت اخبار آحاد قیام سیره است که سیره متشرع و سیرت العقلا جاری است بر عمل به خبر واحد. بنابراین وقتی خبر واحد دلیلش سیره شد، دیگه قصه دلیل لبی اجماع نیست که بعد شما بگوی قدر متیقن است و چه. نه، سیره عمل میکنن، سیره اصحاب بر این است که عمل میکنن بر خبر واحد حتی در مقابل عموم کتاب، همون که تو دلیل اولش گفت خدا آیا خود. دلیل اول گفت قیام سیره اصحاب است به امر به اخبار آحاد در مقابل عمومات، و این سیره مستمر است تا زمان معصومین علیهم السلام. حالا میفرماد ما دلیل خبر واحد اجماع نمیدونیم، که شما میگوی اجماع قدر متیقنش این است که خبر واحد مخالف عام کتابی نباشد. دلیل حجیت خبر واحد سیره اصحاب است که به اخبار آحاد اصحاب عمل می کردن و این عمل کردنشون متصل است الى زمان معصومین علیهم السلام، و وقتی متصل به زمان معصوم می شد در مرعا و محضر امام معصوم به اخبار آحاد عمل می شده است، و اگر این عمل صحیح نبوده است بر امام لازم بود متذکر می شده که این کاری شما درست نیست، و چنین تذکری از ناحیه معصومین علیهم السلام نرسیده است، بلکه تصدیقش رسیده است. بلکه روایاتی داریم که به اخبار آحاد چیکار کنید؟ عمل کنید. یعنی نه تنها نفی نکرده اند، بلکه تصدیق کرده اند. توجه می فهمید؟ بنابراین این دلیل دومم وجهی ندارد. دلیل سومی که اقامه کرده اند بر این که جایز نیست خبر واحد عام کتابی رو تخصیص بزند، دلیل سوم این است که آنچه که دلالت می کند از روایات بر این که واجب است اون روایتی که مخالف کتاب است، اون روایتی که در تقابل با کتاب است، این از روایات دیگه واجب است شما اون را چه کنید؟ رمی به جدار کنید، از ربه علل جدار. یا این که فرمودن زخرفون، یعنی یه چیزی زیادیه بی خودیه. یا روایاتی که فرمودن که ائمه معصومین فرمودن نحنو لا نقول ما یخالف قول ربنا، ما اون چیزی که مخالف قول پروردگارمون است ما نمیگو. و این دست روایات فراوانه. خیلی خوب که روایات را عرضه بر کتاب کنید، اگر مطابق کتاب است اخذ کنید، اگر مخالف کتاب است ردش کنید. فزر بوها علل جدا. و الان اون روایات، اون خبر واحدی که با عام کتاب مخالفت دارد، این مخالف کتاب است دیگه. پس فزر بوها علل جدا، پس دیگه حجیت ندارد. این دلیل سوم. جوابش، جواب آقای آخوند، جواب از این دلیل سه تا جواب میده. جواب اول میفرماید مخالفتی که در این روایات ذکر میکند که اون روایتی که مخالف کتاب است فضل بوها علی الجدار، این مراد از مخالفت، مخالفت به نحو عام و خاص نیست. مراد مخالفت 100% است. تعارض، تقابل، جایی که امکان جمع وجود ندارد. اگر به نحو عام و خاص هست، اگر به نحو عام و خاص باشد، مخالفت به نحو عموم و خصوص را اصلا عرف مخالفت نمیگیره. میگه این عامه اینم خاصه، نه اینا با هم تعارضی ندارن. تعجب هم. و عرف تنافی دوتا دلیلی که به نحو عام و خاص باشد، بین این دوتا دلیل عرف اصلا تنافی نمی‌بیند، اصلا تعارض نمی‌بیند. بنابراین اون روایات که میگه اگر خبری مخالف کتاب شد فضربوه علی الجدار، مخالفت قطعی است، مخالفت 100% است، تعارض است. توجه می‌فرمایید؟ این بله شامل حال مطلق و مقید، عام و خاص نمی‌شد. و اینی که چهار تا بچه یاد گرفتن میگن نه روایتو بزنش به دیوار، ارزش نداره. چی ارزش نداره؟ تو اصلا نمی‌فهمی، این معارضه نیست. عام و خاص که معارضه نیست، اطلاق و تقیید که معارضه نیست. معارضه ای که تقابل 100% است، به حیث که جمع عرفی وجود ندارد. اینا با هم تعارض دارن میکنن. بله، عام کتابی اخذ میشن، قرآن اخذ میشن. خود ائمه فرمودن ما این حرفایی که مخالف کتاب باشد، مخالف کتاب باشد، عام و خاص که مخالفت نیست، اطلاق و تقیید که بفرمایید مخالفت. اصلا عرف اینا رو مخالفت نمیدونن. اگر یه قانونی تصویب کنن، بعد این قانون رو ذیل همین قانون سه تا تفسیره بزنن، فردا یه حقوقدان تو بله بفرمایید مقالش تو روزنامه به مسخره نمیگیرد که شما قانون تصویب کردین، تفسیره زدین، اینا با هم مخالفت داره. هر حقوقدانی میدوند هر قانونی میتواند چند تا چه داشته باشد؟ تبصره. و این تبصره یعنی در واقع تخصیصای او قانون.
که میگن این قانونی که ما گذاشتیم شامل حال فلان نمیشود، بهمان نمیشود، توجه میکنیم. تبصره یعنی تخصیص اون قانون. خیلی اینا هیچ کس مخالفت نمی کند و لذا هیچ حقوقدانی نمیاد به تمسخر بگیرد که پس این چی کاری بود شما کردید، عام گذاشتید بعد 5 تا مخصص بگذاشتید، هیچ اشکالی ندارد، توجه میکنید. بنابراین این مخالفت رو که مخالفت به عموم و خصوص یا حالا سر جای خودش اطلاق و تغییر، این را اصلا عرف مخالفت نمیگیرد. این جواب اول. بنابراین در جواب اول آقای آخوند ادعا میکند مخالفتی که تو این روایات که اگر خبر واحد با آیه قرآن چه پیدا کرد، با آیه قرآن بله مخالفت پیدا کرد، فزر بوه علل جدار، مراد از مخالفت مخالفت بالعموم والخصوص نیست، انصراف داره. خیلی خوب. بعد دلیل دوم میگه اگه شما این انصراف از ما قبول نکرد، گفتید آقای خدایی مخالفت بالعموم والخصوص هم مخالفت با کتاب مجید است و بنابراین این روایاتی که حتی به نحو عموم و خصوص با کتاب مجید مخالفت دارن، میبایست که فضربوه و علل جدار، توجه میکنید؟ میگم اگر شما اینو بکن، ما میگم آقا ما قطع داریم به صدور اخبار کثیره ای از ناحیه معصومین علیهم السلام که با کتاب مجید مخالفتش مخالفت چیه؟ عام و خاص و اطلاق و تغییر داره. یعنی اطلاقی است در کتاب مقیدش ائمه فرمودن، عام است در کتاب خاصش را ائمه فرمودن. ما این را علم داریم به صدور اخبار فراوانی از ناحیه ائمه معصومین که مخالف با چنین کتاب عام کتابی است یا اطلاق کتابی است. و وقتی علم داریم به صدور این اخبار، چه جوری فزر بوها علل جدار نمیشد که بر جدار زن؟ بنابراین باید جمعش کنیم، باید بگوییم مراده از مخالفت در اون روایاتی که میگد اگر مخالف کتاب بود فزر بوها علل جدار، اون مخالفت مخالفت تقابل قطعیست، یعنی تنافی 100%، به هیچ عنوان اینا با هم قابل جمع نباشند. اینم جواب دوم. جواب سوم آقای آخوند میفرمایند ما این احتمال را میدهیم، ببینید، که وقتی که فرمودن ائمه معصومین نحنو لا نقول ما خالف قول ربنا، ما اون چیزی که مخالف قول پروردگارمون باشد نمیگوییم، یعنی ما مخالفت قول واقعی پروردگار رو نمیکنیم، نه مخالفت قول ظاهری پروردگار رو نمیکنیم. چرا؟ به خاطر ائمه معصومین مراد واقعی آیات مجید را میدانند. انما یعرف القرآن من خوطب به و انما یعرف القرآن من نزل القرآن فی بیوتهم. اونایی که قرآن در خانشون نازل شده است، شخص شخیص پیامبر خاتم صلی الله علیه و آله و سلم و اوصیاء معصومین پیامبر خاتم علیهم السلام، اونا می دانند که مراد واقعی از این آیات و از این کتاب مجید مراد واقعی چیست، و چون مراد واقعی را می دونن مخالفت با مراد واقعی هم نمی کنن. اما این دلیل نمی شد که مخالفت با اون چی؟ مخالفت با ظاهر کتاب مجید نکنن. مخالفت با ظاهر یه وقت میکنن، اما مخالفت با قول واقعی پروردگار نمیکنن. یعنی اون عمومی که در کتاب مجید است، اون عموم رو آقای آخون میگه اون ظاهرش عموم است، واقعش عموم نیست، اراده جدیه پشت این عموم نیست، و لذا در کلمات معصومین مخصصاتش وارد میشود. بنابراین ائمه معصومین مخالفت با گفتار پروردگارشون نمی کنند، اون گفتاری که گفتار واقعی باشد، نه گفتار ظاهری که شما فکر میکنی این عامه، اونا میگن نه این عام تخصیص داره. این دو مورد، این سه مورد مخصصش رو بیان میکنم.
در واقع
مخصصه، همون مخصص باید. این دلیل سوم. دلیل چهارمی که آقای آخوند بیان میکند، میفرماد اونایی که میگن این تخصیص کتاب مجید به خبر واحد غیر محفوف بالقرینه جایز نیست، اونا میگن اگر تخصیص جایز باشد، نسخ به خبر واحدم جایز خواهد بود. و نسخ به خبر واحد جایز نیست اجماعاً، پس تخصیصم جایز نیست. چرا اگر تخصیص جایز باشد نسخم جایزه؟ به خاطر ای که تخصیص و نسخ هر دو از یه وادی هستن. نسخ تخصیص ازمانیست، تخصیص چیه؟ تخصیص افرادیست. در تخصیص شما از عامی که دارید یه افرادی رو خارج میکنید، میگون زید، عمرو، بکر، این موارد خارج. خیلی. در نسخ تخصیص ازمانیست، میگون چه؟ میگون این آیه مال یه زمان برهه خاص بود، الان اون برهه خاص گذشته است، بنابراین دیگه عمل به اون نباید بشود. توجه میکنی؟ این میشد چی؟ این میشد نسخ. نسخ به چه جایز است؟ نسخ کتاب به کتاب جایز است. یعنی یه آیه بیاد ناسخ آیه دیگری باشه، این جایز است. نسخ کتاب به خبر متواترم جایز است. یعنی اخبار متواتری بیاد بر این که فلان آیه نسخ شد، اینم جایز است. اما نسخ کتاب به خبر واحد اجماع آقایان است که جایز نیست. خبر واحد نمیتوند ناسخ کتاب باشد. درست شد؟ خب. اینا دلیل چهارم اینه. میگن وقتی که نسخ و تخصیص هر دو در یه میدانه، چون نسخم تخصیص ازمانی، بنابراین وقتی نسخ و تخصیص از یه وادی است، وقتی نسخ به خبر واحد جایز نیست اجماعاً، بنابراین تخصیص هم به خبر واحد جایز نخواهد بود. این دلیل چهار. آقای آخون دلیل چهارم را هم مناقشه میکنه. میفرماید عدم جواز نسخ به خبر واحد به خاطر اجماع است. اجماع داریم که نسخ به خبر واحد جایز نیست. و چه اجماع هم البته روشن است. ببینید اگر یک کتاب مجید مثل بفرمایید که یک چیه، مثل بفرمایید که مثل قانون اساسی است، اگر بنا باشد خلاف قانون اساسی تصویب بشود و قانون بشود، خب نمیشد اینا مثلا در یه مجلس مخفیانه انجام بشه، میبایست بروز و ظهور داشته باشه. توجه میکنه. یه وقت تو قانون اساسی مشروطه شما داشتید که سلطنت موهبتی است الهی که از طرف خداوند واگذار شده است به خاندان قجر. خیلی خوب، این تو قانون اساسی مشروط. در قانون متمم قانون اساسی بعد از این که بفرمایید که چه کردن، رضا خان آمد و قجر رو سر و ته کرد و سلطنت پهلوی رو تأسیس کرد، مجلس مؤسسان بله به اتفاق آراء خودشون این اصل قانون اساسی رو عوض کرده گذاشتن سلطنت موهبتی است الهی که از طرف خداوند واگذار شده است به رضا خان پهلوی. این عوض شد. خیلی خوب، از قجر انتقال پیدا کرد به پهلوی. خیلی خوب، اینا یواشکی نکردن، مخفیانه نبود و شبنامه نبود و در گوش یکی نگرفتن. این دو سوم مجلس مؤسسانی که بله بودن رأی دادن و اعلام علنی شد تمام مملکت مطلب رو فهمیدن. وقتی شما یه چیزی بخواهید که در حکم قانون اساسی است تعویزش کنید، یواشه که در گوش یکی بگون نمیشن، باید اعلان عام داشته باشه. اعلان عامش به چه میشن؟ یا به خود کتاب مجید، یعنی نسخ کتاب، بل کتاب، که خود خدا بگه اونی که اونجا برادون گفتم عمد داشت، زمان داشت، عمدش زمانش گذشت تمام. مثل داستان نجوا، داستان نجوای با پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم و این که کسی میخواد نجوا کند صدقه قبل از نجوا بپردازد، درسته؟ نسخ شد. در چه نسخ شد؟ در خود کتاب مجید نسخ شد. یا فرض بفرمایید زنهای خودتون رو وقتی از اونها جدا میشوید به اونها یک هدیهی بدهید، یک هبهی بدهید. خیلی خوب، این را اسمی هم روش میگذارد، هدیه و هبه را. بله، این بفرمایید هدیه و هبهی که اسمشو میگذارد به جدا شدن با زنها به اونا بدید، بعد این نسخ شد به آیه مهر، چون بعد گفت هر کی میخواد زن بگیره باید مهر داشته باشه. و دیگه وقتی مهر دارد هدیه ای دلش خواست بدد بدد، نخواستم بدد وجوبش دیگه منتفی است. چون قبلا این بود زنو میخوای طلاق بده، یه چیزی بهش بده و طلاقش ناامیدش. بله،
نهله.
زنهایی را که طلاق میدهید به اونها نهله ای بدهید. خیلی خوب، بعد آیات مهر آمد که زن میخوای نکاح کنی مهر باید داشته باشه. اون نهله به مهر قدر متیقن این است که وجوبش رفت، یعنی دیگه مهر زن مهرشو طلب کاره، نهله ای طلب نداره. حالا مرد دلش میخواد یه چیزی بهش بدن اون مشکلی نه. پس نسخ کتاب به کتاب میشه، به خبر متواترم میشه، اما نسخ ذاتن امکان ندارد به خبر واحد تحقق پیدا کنه. دقت فرموده؟ اما تخصیص نه، تخصیص سهل المعونه است و امکان دارد. بنابراین آقای آخوند در کفایه میگه عدم جواز نسخ به خبر واحد به خاطر اجماع است، اما این اجماع نسبت به تخصیص که خبر واحد بخواهد کتاب رو تخصیص بزند وجود ندارد. بنابراین فارق اجماعی است که در تخصیص اجماع نیست. ولو هر دو تا اینا را شما بگوی تخصیصه، یکیش تخصیص افرادی است، یکیش تخصیص ازمانی است. اون تو تخصیص ازمانی اجماع هست، در تخصیص افرادی اجماع نیست. و وجهش هم این است که فرقش این است که دوایی برای نقل نسخ هست، نسخ تا یه چیزی نسخ بشد فوری مردم به هم میگه. برای همین فرض بفرمایید که ویزای عراق برای همین سفر اربعین، به محض اینکه ویزای عراق برداشته شد یا بنا شد که لب مرز داده بشد و بعد یه دلار به جا 40 دلار بگیرن، بعد یه دلارش هم برداشتن، مثل توپ همه فهمیدن. در حالی که یه قانون موقتی است. توجه می‌فهمون؟ و فقط برای قصه یه اربعین هم اینجور شد. یعنی تا اربعین اینو برداشتن. اما مثل بوم صدا که همه فهمیدن، متوجه شد. قصه نسخ اینه. یعنی وقتی یه قانون بالکلیه برداشته بشه، همه می‌فهمن. توجه می‌کنید؟ اینجور نیست که پنهان باشن، چهار نفر بدونن، بقیه ندونن. نه. قانون اگر برداشته میشن، همه متوجه میشن و میفهمن. برخلاف تخصیص. در داستان تخصیص اینجور نیست. مثلا فرض کنید در تخصیص اگر که بله داستان سربازی که شما دارید، بعضی وقتا یک مخصصاتی وارد میشن، فقط هم رو سایت خود نظام وظیفه است. اونایی که میرن رو سایت نگاه میکنن میبینن بله تصویب کردن شورای نظام وظیفه متولدین 37-73 معافن. در جمعه فرمان سی هفته 73. این یه تخصیص، هیچ جام اعلام نمی کنن. نه تو رادیو، نه تو تلویزیون، نه تو روزنامه ها، هیچ جا. این کسی برد رو سایت نظام وظیفه قانون ها رو چک کند، رو سایت میبینه مثلا این، حالا یه مثال، 37 مولودین 37-73. آخه چه وجهی هم دارن؟ وجهش این است پسر یکی از این آقایونی که تو شوراست متولد این سال این روز، در نتیجه این قانون رو تصویب کرده پسر خود شما آف کن. حالا از باب اتفاق پسری شما اتفاقا همون روز به دنیا آمده، قزم قورتی شما پسری شما معاف میشن. توجه میفرمایید؟ این معافی را به محض اینکه برای اون آقازاده معافیش رو صادر کردن طبق قانون مصوب دادن دستش، این هم ورش میدارن. یعنی میبینی این که رو سایته دوم و بعدم برداشته میشه، این مخصص برداشته میشه. توجه میفرمایید؟ خب بنابراین این دیگه بستگی دارد، بستگی دارد که شانس شما بگرد تو قانون قانونهای موقع و از این قانونهای اینجوری تو مملکت ما آلاف و الوف است. تعجب فهمون؟ یکی یا دوتا نیست. مثلا میگرد فلان ماشین از مرز بخواد عبور کند، مانعی نداره عبور بکند، احتیاجی به گمرک نداره، یا گمرکش یه چیز خیلی پایینه. چرا؟ چون فلان آقا یا فلان ارگان یا فلان شرکت یا بهمان چه 100 تا 1000 تا از این ماشینا الان تو گمرک دارن، خوابونده میخواد رد کنه. این قانون رو میگذارن، ماشینای اونا ترخیص میشن، قانون دو مرتبه چه میشن؟ برمیگردد به مطلب اولش، تمام میشه. فقط به خاطری که اونا ترخیص بشن. و حالا اگه شانسی یه کسی 10 تا ماشین اون وقت تو گمرک داشته باشه، از اونم دیگه ترخیص میشه، دیگه نمیشد کاریش کرد. توجه میفهم؟ اینها مخصصه، این مخصصا رو نمیان اعلام کنن، اینا رو تو سایت خودشون میزنن، تو خود اداره گمرک این قانون دستشه. اگه شما رسیدی همونجا که 300 تا ماشینی اونو دارن ترخیص میکنن، یه دونه ماشینی شما رو هم ترخیص میکنن، چون چاره ای ندارن قانون. ترجمه کنید، اگه نرسیدی اونجا نمیان در خونه بگن بیا ماشینه تا ترخیص کن الان مجانیه، میان؟ نمیان. ترجمه کنید، مخصصا نمیان اعلام کنن. حالا این مثال بود برش. اما نسخ اعلام عام میشد، قانون که عوض میشد اعلام عمومی میشد. بنابراین فرق است، یعنی محتوایی با هم تفاوت دارد بین نسخ و تخصیص. نسخ به خبر متواتر فقط ثابت می شود، اما تخصیص می تواند که به اخبار آحادم ثابت بشود. ولحاصل ما امروز فقط متن کفایه رو گفتیم، هیچی هم اضافه بر آقای آخوند نداریم. اون چه که آقای آخوند تو این فصل فرمودن صحیح هست،
خبر واحد میتواند خبر واحد غیر محفوف بالقرینه القطعیه، میتواند مخصص عام کتابی باشد بلا ریب و اشکال. و صلی الله علی محمد و آله.